رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده عزیز، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری شام سه‌شنبه 4 می در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ. در آغاز سرخط خبرها، ولادیمیر پوتین گفت که کشورش حالا به سوریه موشک‌های دفاع ضد هوایی S-300 نداده است. گروه های مخصوص در پراگ کار را ادامه می دهند تا این شهر را از ضرر بیشتری آبخیزی حفظ کنند. بانک جهانی برای تامین امنیت آذوقه در تاجیکستان در 12 ناحیه تطبیق برنامه بهبودی وضع کشاورزی را آغاز کرد. تفصیل خبرها. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفت که کشورش حالا به سوریه موشک های دفاع ضد هوایی S-300 نداده است و این نکته را روز سه‌شنبه در ملاقات با رهبران اتحادیه اروپا در شهر یکاترینبورگ اظهار داشت.
Что касается S-300, то на это действительно один из лучших комплексов.
به هر حال S-300 یکی از بهترین سیستم های دفاع ضد هوایی در جهان به شمار می رود و شاید بهترین. البته این سلاح خیلی جدی است. ما نمی خواهیم توازن در منطقه را به هم زنیم. قرارداد با سوریه چند سال پیش امضا شد و حالا آن اجرا نشده است.
Контракт был подписан несколько лет назад. Он пока не реализован.
پوتین باری دیگر از فروش اسلحه به حکومت بشار اسد حمایت کرد و گفت که آن با مقررات بین المللی مطابقت میکند. در ملاقات یکاترینبورگ روسیه، هرمن وان رامپو رئیس شورای اتحادیه اروپا، خوسه مانوئل باروسو رئیس کمیسیون اروپا و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت دارند. در این مذاکرات مسئله های اقتصاد جهان، انرژی، مسئله های روادید و وضع در سوریه بررسی میشود. گروه های مخصوصی کارمندان در پراگ کار را ادامه می دهند تا این شهر را از ضرر بیشتری آبخیزی حفظ کنند. انتظار می رود که روز سه‌شنبه سطح آب در رودخانه ولتاوا که از میان شهر می گذرد بالاتر رود. گروه های اختیاریان و کارمندان با خلطه های قم در بعض جای های ساحل دیوارهای مصنوعی می بردارند تا از مجرای آب به داخل شهر پیشگیری کنند و قسمت های تاریخی شهر را با قسمت های تاریخی شهر آسیب نرسد. یکی از کنفدراسیه های اصلی اتحادیه های صنفی ترکیه به اعتصاب دو روزه آغاز کرده است و آن را نشانه حمایت از تظاهرات ضد حکومتی در استانبول و چند شهر دیگر ارزیابی کرده است. کنفدراسیه اتحاد مردمی کارگران یا کسک که از نام 240 هزار کارگر نمایندگی میکند، حکومت را برای راه دادن به ترور دولتی متهم کرد. صبح روز سه‌شنبه کارمندان پلیس بار دیگر با شرکت کنندگان تظاهرات اعتراضی زد و خورد کردند. مقامات رسمی تایید کردند که در شهر انتاکیا یک نفر به هلاکت رسیده است و این دومین شخص است که کشته می شود. امریکا پیشنهاد کرده است که برای معلومات دقیق درباره محل بود و باش رهبران سازمان های تروریستی اسلامی در آفریقای غربی 23 میلیون دلار جایزه می دهد. وزارت کارهای خارجه امریکا گفته است بار اول است که واشنگتن برای معلومات راجع به رهبران گروه های تروریستی در این منطقه جایزه اعلان می کند. جایزه علاهیده به مبلغ 7 میلیون دلار برای معلومات راجع به ابوبکر شیکوی رهبر گروه بوکو حرام اعلان شده است. گروه وای در نیجریه جای گرفته است و برای حمله های مرگاور متهم دانسته می شود. بانک جهانی برای تامین امنیت آذوقه در تاجیکستان در 12 ناحیه تطبیق برنامه بهبود وضع کشاورزی را آغاز کرد. برای اجرای این برنامه 43.9 میلیون دلار اختصاص داده شده است. در این باره دفتر مطبوعاتی بانک جهانی در تاجیکستان بر رادیوی آزادی خبر داد. این برنامه را ماه نوامبر سال گذشته شورای اجرائیه بانک جهانی با تصویب رسانده بود. اجرای برنامه مذکور امکان می‌دهد که 22 هزار جای کاری موقتی برای ساکنان منطقه فراهم آورده شود. این برنامه در 12 ناحیه اونطوری که گفتیم با اجرا خواهد درآمد. مراد تلیبیکوف رهبری سازمان غیر دولتی اتحاد مسلمانان قزاقستان 7 سال محکوم به زندان شد. ریاست پلیس شهر الماتا اعلان کرد که تلیبیکوف روز سه‌شنبه بازداشت و همان روز برای نقض قانون درباره همایش‌ها متهم شده است. و سه شهروند تاجیکستان پا به خاک روسیه نگذاشته برگردانیده شدند. عبدالله قادری سخنگوی خدمات مهاجرت تاجیکستان بر رادیوی آزادی گفت که سه شهروند تاجیکستان در فرودگاه قزان از طرف کارمندان مرزبانی روسیه اجازه ورود به این کشور را ندادند و آنها را دوباره با هواپیمای پرواز قزان دوشنبه به دوشنبه برگرداندند. خبرهای جهان و تاجیکستان را میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی میتوانید زیر این نشانی خبر و مطالبی بیشتر دریافت کنید: www.azadi.org.
هر کی ما را میجوید اینجا مییابد.
برنامه‌های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه‌های دیگری ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره‌های ازیاسات و هاتبرگ و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمن.
پخش زنده و بایگانی برنامه‌ها در اینترنت ozodi.tj یا ozodi.org.
شنونده ارجمند، یادآور میشوم که مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. گردانندگی آن را من نور محمدی خالزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. یونیسف یا سازمان جهانی کودکی وابسته به سازمان ملل متحد از تاجیکستان خواست که کنونسیه حقوق کودک را به تصویب رساند. طالبان افغانستان تلاش دارند با کشورهای همسایه وارد مذاکره شوند. آنها با چنین روش در منطقه چی میخواهند؟ و در کولاب آمادگی ها به برگزاری 700 سالگی میر علی همدانی آغاز شده است. یونیسف یا سازمان جهانی کودکی وابسته به سازمان ملل متحد از تاجیکستان خواست که کنونسیه حقوق کودک را به تصویب رساند. در صورت تصویب این کنونسیه کودکان معلول زیر حمایت مقررات بین المللی می درآیند. حالا شماره دقیق کودکان معلول در تاجیکستان دقیق نیست و گاه پدر و مادران برتری می دهند که کودکان معلول خود را خودشان پرستاری کنند و آنها را ثبت نام نمی کنند. بعضی آنها از دولت کمک هم دریافت نمی کنند. همکاری ما عبدالله اشرف در گزارش خود از دوشنبه می گوید حالا در تاجیکستان 26300 کودکی امکانیت جسمانیشان محدود ثبت نام شده اند.
نماینده یونیسف میگوید شماره دقیق کودکان معلول در تاجیکستان معلوم نیست و حقوق آنها پایمال می شود. این سازمان از تاجیکستان دعوت کرد که کنونسیه حقوق افراد معلول را به تصویب رساند و اجرای همه نکات کنونسیه حقوق کودک را تامین نماید. لیلی مشیری رهبر نمایندگی صندوق بین المللی حفظ کودک سازمان ملل متحد یا یونیسف در تاجیکستان روز 4 می هنی معرفی گزارش وضع کودکان جهان در سال 2013 گفت که تاجیکستان یکی از دو کشور سابق اتحاد شوروی است که کنونسیه حقوق افراد معلول را تا به حال تصویب نکرده است.
در منطقه ما تنها دو کشوری که به این کنوانسیون همراه نشدن یکی تاجیکستان هست و یکی هم بلاروس و ما امیدوار هستیم که تاجیکستان از این زمره کشورها خارج بشه.
خانم مشیری افزود که حالا در تاجیکستان 26300 کودک امکانیت جسمانیشان محدود از دولت کمک های اجتماعی میگیرند و حدود 2000 کودک در اینترنت ها به سر میبرند. اما به تاکید خانم مشیری شماره کودکان معلول و دارای امکانیت های محدود به مراتب بیشتر است و اکثرا محض حقوق آن طفلان پایمال میشود که از حساب بیرون مانده اند. در همین حال قدرت الله قربانوف رهبر بخش حفظ اجتماعی وزارت کار تاجیکستان گفت بهر تصویب کنونسیه حقوق کودک در تاجیکستان یک کمیسیه ویژه تأسیس یافته است که تا آخر سال روان خلاصه خود را به حکومت کشور پیشنهاد خواهد کرد.
قانونگذاری جاری جمهوری تاجیکستان برای مطابقت نمودن مقررات قانونگذاری به مقررات کنونسیه می باشد.
جناب قربانوف افسود اکثریت وزارت و اداره های تاجیکستان به شرکت کشور در این کنوانسیون مخالف نیستند و این را یک امر ناگزیر می شمارند. اما جناب قربانوف در نطق خیش در همایش مذکور یک اشاره نیز کرد که برخی از کودکان در تاجیکستان بنابر تبابت نادرست طبیبان معلول شدند. اما محمد شریف عطایف نماینده وزارت تندرستی این ادعای قربانوف را به پایه خواند و طلب کرد برای اثبات چنین حرف نمونه های مشخص آورده شوند. ارادی جناب عطایف به گفته های نماینده وزارت مهنت واکنش تندی والدین کودکان معلول را به بار آورد. مهلقا شریف و رهبری انجمن والدین کودکان امکاناتشان محدود گفت فرزند وی محض به علت تبابت نادرست پزشکان معیوب یک عمر شد.
سالی 2003 وقتی که من کودک خود رو به بیمارستان و بیماری گلودرد بودم، در آنجا دیاگنوز نادرست مادرم بوده بودم. در حالت دیاگنوز نادرست کودک به شوک غلطه بعدی درونیم ساعتی در شوک موندم. وقتی کودک به خود آمد علاقه همه اعضای بدن نیوه مدردی بود. تا وقتی کودک من 13 ساله من به پلاجی گویا که باید پلاجی وی باشد دیسکی پلاجی باشد تا خود من در آمان باید نیبودم. این بود سببی آن دخترهایی که
لطافت سلیمان و رهبری تشکلات غیر دولتی دنیای کودکان نیز از کلاب به همین مضمون شکایت کرد که در پی یک جراحی به قبل طبیبان ناموفق در بیمارستان قریه بالا نبیره وی دیگر برو سخن گفته نمی تواند و برای یک عمر آوازش به غایت پست شده است. به این ترتیب بحثی مسئولیت های حکومت در برابر کودکان معیوب و ضرورت اجرای کنوانسیون حقوق کودک به این سمت کشانیده شد، ولی باز هم سخنان پردرد پدر و مادران دلیل این بود که به مشکل مذکور رسیدگی نمی شود. به هر صورت یک چیز روشن شد که شماره کودکان معلول در کشور معلوم نیست. برای نمونه کمیته آماری تاجیکستان در این مورد ارقام دیگری دارد. بنابر آنها در تاجیکستان بیش از 164,000 افراد معیوب یا امکانیت جسمانیشان محدود زندگی میکنند که 30,000 نفری آنها کودکان و نورسانند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
درخواست یونیسف از تاجیکستان برای تصویب کنوانسیون حقوقی کودک.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری را ادامه می دهیم. اکثر شارحان امور سیاسی ترکیه می گویند حکومت اسلامگرای این کشور نباید بیش از حد به دستاوردهای اقتصادیش تکیه کرده اعتراض های مردمی را نادیده بگیرد. این در حال است که یکی از کنفدراسیه های اصلی اتحادیه های صنفی ترکیه با احتساب دو روزه آغاز کرده است. در این باره گزارش داریم از همکارمان اسکندر خواجه میرزاده.
اعتراض معمولی بر ضد ساختمان فروشگاه در جای یک پارک کنار میدان تقسیم استانبول غیر چشم داشت با عکس العمل شدید پلیس مواجه شده، باعث توسعه اعتراض در بزرگترین شهرهای ترکیه گردید. در روز اول اعتراضگران مخالف ساختمان فروشگاه بودند، ولی در روزهای دوم و سوم بعد استفاده گاز اشکاور از سوی پلیس، ازدحام اعتراضگر در استانبول، انکارا و ازمیر مشکل پارک کنار میدان تقسیم را کنار گذاشته، حکومت سروزیر رجب طیب اردوغان را هدف قرار داد. در پی پراکنده نمودن اعتراض در استانبول، اعضای پیشقدم حزب حاکم عدالت و ترقیات به مانند معاون سروزیر بولند ارینچ و میر استانبول قادر تاباش با لحن آشتیامیز و معذرت خواهانه ابراز داشتند که اعتراض حق مردم است و به جای گاز اشکاور ما باید مردم را اطمینان میدادیم. ولی رهبر این حزب سروزیر اردوغان موقعی شدید گرفته تاکید کرد که مخالفین گروه اوباشان را با هدفهای برای خود مناسب استفاده بردند. اردوغان گفت او در نزد یک گروه غارتگر که به میدان آمده در میان مردم اغوا میانگیزد سرخم نخواهد کرد. شارحان زیاد تاکید میکنند که در دوام 10 سال رهبری حزب عدالت و ترقیات از سال 2003 به این طرف طرز حکمرانی اردوغان هرچی بیشتر به سوی خودکامگی حرکت دارد. این حزب اسلامگرا بیش از 40% و حتی 50% رای ها را کسب نموده موفق شده است که اصلاحات فوق العاده سیاسی و اقتصادی را پیاده کند. امروز اقتصاد ترکیه در میان کشورهای پیشرفته عالم در جای 16 قرار دارد. ولی تحقیق شبکه‌های اجتماعی ترکیه در روزهای اخیر از آن گواهی می‌دهد که مردم نه از اقتصاد بلکه از رهبری کشور با مشت آهنین دلگیر شده است. یک اعتراضگر در صفحه تویتری خود نوشته است: جناب عالی، تشکر از اقتصادی رو به ترقی، ولی با مردم مثل غلام مناسبت نکنید. به قول شارحان سیاسی، موفقیت‌های 10 سال گذشته احتمال اردوغان را بیش از حد سرگرم نموده است و او نگرانی‌های حزب‌های دیگر این کشور در مورد سیاست حکومت در مقابل نظامیان، سرقانون نو و سوریه را نادیده می‌گیرد. چند پیش سابق وزیر اقتصاد ترکیه و سابق رهبر برنامه رشد سازمان ملل کمال درویش در صحبت با شبکه تلویزیونی CNN آمریکا هشدار داد که حکومت نباید از حد زیاد به خود اعتماد نموده نظر مردم را نادیده گیرد. همین طریق اکثر شارحان ابراز داشتند که دورنمای اعتراضهای ترکیه به موقع گیری اردوغان وابسته خواهد بود، یعنی به آن وابسته خواهد بود که او اعتراضها را شنیده سیاست حکومت را به آن هماهنگ خواهد کرد و یا همانا اعتراضگران را بسته افراطی عنوان داده صدای آنها را نادیده می گیرد. شارح روزنامه ملیات قادر گورسل می نویسد: وقتی مردم اعتراض می کند و استعفای حکومت را در میان می گذارد، این معنای آن را ندارد که حکومتی از طرفی بیش از 50% مردم انتخاب شده حتما به استعفا رود. اعتراض معنای آن را دارد که پیام مخالف حکومت باید شنیده شود. در همین حال روزنامه محافظه‌کار زمان از نقل پرزیدنت ترکیه عبدالله گل که از همپیمان‌های اردوغان در حزب عدالت و ترقیات است آورده است پیام نیت نیک مخالفین به آنها رسیده است.
وضع در ترکیه و واکنش حکومت به آن.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی.tj یا آزادی.org.
رئیس جمهوری ارمنستان سرژ سرکیسیان اولین بار در نشست سران کشورهای همسود شرکت نکرد. وی به همایش غیر رسمی سران کشورهای عضو در سازمان پیمان امنیتی دست جمعی در بیشکک که هفته گذشته برگزار شد نرفت و در عوض وزیر امور خارجه را به این ملاقات فرستاد. هرچند در نظر اول شرکت نکردن رئیس جمهوری ارمنستان در این همایش می توانست یک پدیده معمولی باشد، تحلیلگران گفتند آن رمز سیاسی داشت و میل ارمنستان را به کاهش روابطش با مسکو نشان می دهد. گفته می شود چون این تصمیم رهبر ارمنستان با گسترش همکاری های این کشور با ناتو و اتحادیه اروپا ارتباط دارد. درباره زمینه های تغییر در سیاست های ارمنستان و شباهت و تفاوت آن با راه طی کرده تاجیکستان همکار ما سلیم ایوبزاد تحلیل نوشته است که با هم می شنویم.
وقتی که رئیس جمهوری ارمنستان سرژ سرکیسیان از شرکت در نشست سران پیمان امنیت دست جمعی در هفته گذشته در بیشکک خودداری کرد، بسیاری ها اولین اعتراض دیپلماتیک پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان را در ماه فوریه سال 2009 به یاد آوردند. آن وقت رحمان نمایشکارانه از سفر به مسکو خودداری کرده بود. در واقع نه تنها این دو رویداد بلکه کلا سرنوشت دو کشور کوچک شوروی سابق ارمنستان و تاجیکستان با هم خیلی مانند است. سالهای زیادی هر دو از شریکان با اعتماد روسیه بوده، حضور حربی مسکو را یکی در قفقاز و دیگری در آسیای مرکزی تامین نمود. هر دو جنگ و ناآرامی های را پس سر کردند و حالا هم با تهدیدهای معین امنیتی روبرویند. هر دو کشور به سرمایه گذاری های روسیه احتیاج دارند و مسکو اگر سال هاست دامن تاجیکستان را با وعده های چهارمغزی پر میکند، در عوض یاری های ناچیزش بخش انرژی ارمنستان را زیر نظارت گرفته است. با وجود اعتراض دیپلماتیک رحمان که برخی از کارشناسان آن را جسارت سیاسی و اولین علامت استراتژی نو دوشنبه و یا به کمیش بازاندیشی سیاست خارجی نامیدند، تاجیکستان هرچند روابطش را با قدرت‌های دیگر گسترش داد، همانا قطب نمای سیاسیش به سوی مسکو است. اما احتمال می‌رود ارمنستان با آموزش تجربه تاجیکان با راهی دیگری رود. ریچارد گیرگاسیان مدیر مرکز مستقل پژوهش‌های منطقه‌ای در یروان میگوید ارمنستان به سر و صدا یک بینش نوی استراتژی را تهیه میکند که وابستگی آن را به مسکو کمتر کند.
سالهای زیاد ارمنستان زیر این خطر سنگین بود که به چیز بیشتر از گارنیزون روسیه تبدیل یابد. در این دوره آن پایبندی شدید به روسیه داشت و خود را تسلیم منفعت‌های حربی روسیه کرده بود. اما در 2-3 سال گذشته این حالت تغییر یافت.
با قیده تحلیلگران اگر تاجیکستان در حال قهر خود را نشان داد که برای ادامه دادن آن زمینه آماده نکرده بود، ارمنستان آشکار و نهان در پی تحکیم روابطش با پیمان اتلانتیک شمالی و اتحادیه اروپا است. همزمان مقامات بلندپایه ارمنستان میگویند رابطه های کشورشان با روسیه خوبند و تحکیمی بیشتر خواهند یافت. تاکید بر رابطه های قوی با روسیه از جانب مقامات تاجیکستان نیز همیشه صدا میدهد. اما در حاشیه ملاقات بیشکک که به شرکت رئیس جمهوری ارمنستان گذشت، پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین به همتای تاجیک خود امام علی رحمان گفت روابط تجارتی و اقتصادی میان روسیه و تاجیکستان با کاهش نگران کننده روبرو شده است. در این باره حرف زدن یک پرزیدنت آهنگ ناقناعتمندی و حتی ناراضیگی را داشته میتواند. پوتین و رحمان در ماه اکتبر سال گذشته به سازش رسیده بودند که پایگاه حربی روسیه در تاجیکستان تا سال 2042 باقی بماند. هرچند روسیه این سازشنامه را تصویب کرد و به آن اعتبار قانونی داد، تاجیکستان آیین تصویب قرارداد را به درازا میکشد. روسیه و ارمنستان در سال 2010 اهنامه‌ای را امضا کردند که بنابران مهلت حضور پایگاه حربی روسیه در ارمنستان تا سال 2045 تمدید شد. شورای سیاسی آران ادبیکیان آن وقت به علم نوشت: وقتی که در محاصره دشمنان هستی زیدیت مکن، شدت به وجود نآور، آن چرا بگیر که به دست می‌آید. منظور آذربایجان است که در سال 1990 ارمنستان با آن برای قره‌باغ کوهی وارد جنگ شد و با مدد روسیه که به گفته سیاستمداران آذربایجان با مبلغ 1 میلیارد دلار برای ارمنستان سلاح و مهمات جنگی داد، پیروز گشت. کارشناسان ارمن به آن اشاره میکردند که ارمنستان یک نوع قرض معنوی در نظر روسیه دارد و نباید به خواستهای مسکو مخالفت ورزد. اما این در دوره بود که ارمنستان سیاست بسیار قطبی خارجی را در پیش گرفته بود، همان گونه که تاجیکستان عین کار را زیر عنوان سیاست درهای باز پیش میبرد. ایروان از این شعار خود به خوبی استفاده کرد و روابطش را با اتحادیه اروپا گسترش داد و حتی با وجود عداوت خونین تاریخی با ترکیه همسایه‌اش رقمی دوستی زد. تاجیکستان در پهلوی ازبکستانی که آن را به محاصره اقتصادی و نقلیاتی گرفته است، همسایه به نام افغانستان دارد که دورنمای وضعش نامعلوم است. طبعا در این حال نمیتواند دامن روسیه را از دست بدهد. تحلیلگران تاجیک میگویند مهمترین قرطه روسیه در بازیهای سیاسیش با تاجیکستان مهاجرانند که پولی میفرستاده آنها اقتصادی کشور را از فروپاشی نگاه میدارد. اما عین حالت در نسبت ارمنستان نیز دیده میشود. بنابر گزارش بانک جهانی، پولی ارمنی تبارانی که از روسیه به ارمنستان وارد میگردد از 4-3 حصه پولی میفرستاده تمام دیاسپور ارمن را تشکیل میدهد. یک تفاوت دیگر یک دو کشور کوچک نیز شاید نقش دارد. از سال 1991 تا حالا در ارمنستان سه پرزیدنت، لوان تیرپاتراسیان، روبرت کوچاریان و سر سرکیسیان، همدیگر را عوض کردند و هر کدام روابط با روسیه را اثر گرفت. در تاجیکستان 20 سال اخیر تنها امام علی رحمان بود که مناسبت ها با روسیه را معین میکرد و مطبوعات مسکو آشکارا مینویسد که این رهبر باید نمگناشناسی نکند.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
مجله خبری رادیوی آزادی را از پراگ میشنوید. یکی از سخنگویان جنبش طالبان اعتراف کرده است که نمایندگان طالبان در تهران با مقامات رسمی ایران دیدار و گفتگو داشتند، اما جانب ایران به درخواست حکومت افغانستان درباره واقعیت برگزاری چنین ملاقات پاسخی مشخص نداده است و گفته است که از کوشش های حکومت افغانستان برای رسیدن به صلح جانبداری میکند. تحلیلگران میگویند در حالی که نیروهای ائتلاف بین المللی برای خروج از افغانستان آمادگی میگیرند، جنبش طالبان میخواهد با کشورهای همسایه وارد مذاکره شود و بگوید که در صورت آمدن بر سر قدرت و یا داشتن سهم در حکومت افغانستان، خطر به کشورهای همسایه و امنیتی آنها نخواهد داشت. در یک مصاحبه با احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی، نخست پرسیدم تا کجا این ادعای طالبان درباره ملاقاتشان با مقامات ایران زمینه واقعی دارد.
کسی به نام محمد جوادی در قطر دعوتنامه ای از طرف جمهوری اسلامی ایران به طالبا داده بود. طالبا سفری کردند که دوست طیب آقا، شمس الدین پهلوان، محمد الله نمانی و عباس استانکزی بودند. به ایران آمدند با مقامات استخبارات ایران و نهادهای دیگه دید و بازدیدی داشتند و تقاضا داشتند که دفتری باز شه این دفتر به طلبه یا در مشهد یا در یک شهرهای دیگه باز خواهد شد. اما ما باید فراموش نکنیم که طالبان و ایران از نگاه فکری و اندیشه با یک دیگر نزدیک نیستن. چیزی که طالبان رو با ایران نزدیک کرده دشمن مشترکشان هست، یعنی امریکا.
کشورهای آسیای مرکزی هم با افغانستان همسایه هستند و همیشه از خطر طالبان نگران بودند. فکر میکنید که طالبان آماده خواهند بود با کشورهای منطقه از جمله مثلا تاجیکستان و ازبکستان و ترکمنستان و قرقیزستان یا قزاقستان هم مذاکره انجام دهن، حتی با روسیه، تا که پیام خود را به این کشورها رسانند که خطر در آینده به این کشورها نخواهند داشت اگر بر سر قدرت آیند و یا در ساختارهای حکومت افغانستان سهم بگیرند؟
در سیاست دشمن دائمی و دوست دائمی وجود ندارد. اون چیزی که دائمی وجود دارد منافع است. بنابراین طالبان وقتی که احساس کنند که منافعشون با مذاکرات با کشورهای آسیای میانه اونها رو به منزل مقصودی میرسن، از مذاکرات هیچ دریغ نخواهد کردن و بالمقابل کشورهای آسیای میانه هم همچنان.
وقتی که طالبان مزار شریف را می گرفتند، در اونجا کارمندان کنسولگری نمایندگی دیپلماتی ایران را به قتل رسانده بودند و حالا با ایران می خواهند وارد مذاکره شوند و همکاری کنند. فکر میکنید ایران این را برای طالبان خواهد بخشید؟
من گفتم در سیاست دوستی دائمی و دشمنی دائمی وجود نداره. اون چی که وجود داره منافع است. بنابراین این که دیپلمات‌های ایران کشته شدن، اگر حال طالبا هزارها ایرانی هم کشته باشن با سیاست ایران تطبیق کنن عیبی نداره.
و حالا طالبان با نزدیکی از ایران چی میخواهن؟
دو اصل دنبال میشه. اول خواست ایران. ایران میخواهه که با طالبان نزدیک باشه به خاطر که فکر میکنه طالبان آینده به قدرت خواهد رسیدن و در سیاست‌های بعدی ایران مانند پاکستان نقشی عمده‌ای داشته باشه. هدف دوم ایرانی است که توسط طالبان امریکا رو در افغانستان به مشکل به جنگ و کشتن مواجه بسازه. بعد از این بگویه که ما نکردیم، طالبا کرد. اما طالبا هم اهداف خود رو دنبال میکنن. طالبا میخوان به ایران دفتر داشته باشن که تا به جهان بگوین که ما مخالفین افغانستان حال جهان شمول هستیم. در قطر دفتر داریم، در ایران داریم، در پاکستان داریم، در فرانسه و جرمنی و ژاپن مذاکره کردیم. بنان ما حال افغان شمول هستیم. و طرف دیگه در افغانستان شما میدانید که طالبا در بین مردمان شیعه نفوذ ندارن. میخواین از راه ایران در بین شیعه افغانستان به خود جای پای پیدا کنن.
فکر میکنید که به هر حال طالبان میتوانن به قدرت برسن بعد از خروج نیروهای ائتلاف؟
حکومت قوی و نیرومند با پشتیبانی مردمی در انتخابات در افغانستان به وجود بیاید، هرگز طالبا به قدرت نمیرسن.
مصاحبه بود با احمد سعیدی، دیپلمات پیشین افغانستان و تحلیلگر امور سیاسی.
www.ozodi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
و حالا خبرهای ورزشی تاجیکستان را از همکارمان نرزالله لطیف در شهر دوشنبه با هم میشنویم.
دسته منتخب نورسانی فوتبالی تاجیکستان در بازی سومش در جام کسپی در باکو بر تیم اردن با حساب 2-0 غلبه کرد. هر دو گل را حملگر رستم طالبوف به هدف رساند. فوتبال بازان نورسی تاجیک در بازی آخرین خود با منتخب قرغیزستان برای جای نهم تلاش خواهند کرد. این مسابقه بین المللی در پایتخت آذربایجان با شرکت 12 دسته جریان دارد. در دور نیمه نهایی غالبان 4 گروه رقابت کردند. دسته میزبان آذربایجان بر تیم گرجستان با حساب 5-4 و تیم ترکیه بر دسته ژاپن با حساب 1-0 غالب آمدند. روز 5 ایون برای جای سوم دسته های گرجستان و ژاپن و در بازی نهایی برای جام کسپی تیم های آذربایجان و ترکیه با هم رقابت خواهند کرد. خبری دیگر، بازی های دوری پنجمی مسابقه جمهوریوی آید به فوتبال بین دسته های لیگ اول برگزار شدند. تیمی کوکتاش ناحیه رودکی در مهمانی بر دسته هولبوک ناحیه واسه با حساب 2-1 غالب آمد. دسته سرای کمری ناحیه پنج نیز بر تیمی میزبان پختکار قبادیان با حساب 2-0 غلبه کرد. بازی دسته حاصلات فرخار با تیم مهمان ارتسو دانشگاه سلاوینی روسیه و تاجیکستان دوشنبه با حساب 2-2 با آخر رسید. بازی باختر ناحیه باختر با تیم مهمان نوری نورک شهری نورک بدون گل خاتمه یافت. حالا در جدول مسابقه دسته کوکتاش که در همه چهار بازیش پیروز شده است با 12 امتیاز پیش صفی یگانه می باشد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز، با این گزارشی همکارمون نرزالله لطیف از دوشنبه این نشر مجله خبری را به پایان می بریم، ولی برنامه های ما ادامه دارند. با ما باشید.